ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. بریتانیا، فرانسه و آلمان آزمایش موشکی جمهوری اسلامی و استفاده از ماهواره بر قائم را محکوم کردند. ارتش اسرائیل از کشته شدن دست کم 11 مرد مسلح در غزه خبر داد. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی به دلیل بیماری قلبی، در بیمارستان بستری شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک آزمایش موشکی ایران و پرتاب موشک موسوم به ماهواره بر قائم صدر را محکوم کردند. این سه کشور اروپایی عضو برجام تصریح کردند که سامانه استفاده شده در این موشک همان سامانه موشک‌های بالیستیک دوربرد ایران است. شنبه گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک ماهواره بر به نام قائم موشک ماهواره بر به نام قائم به همراه ماهواره ثریا را به فضا پرتاب کرده. به نوشته بیانیه سه کشور اروپایی، جمهوری اسلامی به رغم درخواست جامعه جهانی برای توقف برنامه موشکی خود و بی‌اعتنا به قطعنامه‌های سازمان ملل، همچنان برنامه موشکی را توسعه می‌دهد. ارتش اسرائیل میگوید شب گذشته در پی حمله‌های هوایی و زمینی اسرائیل در خان یونس غزه دست کم 11 شبه نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای اسرائیلی در بیانیه اعلام کردند که این درگیری‌ها در جریان تلاش شبه نظامیان برای کار گذاشتن بمب‌های کنار جاده‌ای و شلیک تیربار و خمپاره به سمت سربازان اسرائیلی انجام شده است. در ادامه درگیری‌های شنبه، همزمان با تبادل آتش بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، توده‌های دود به هوا برخاست و صدای انفجارهای متعدد در نزدیکی مرز شمالی اسرائیل با لبنان شنیده شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که آژیر خطر در مناطق شمالی اسرائیل به صدا درآمد، اما در این مورد توضیح بیشتری نداد. روز جمعه خالد پیرزاده، زندانی سیاسی زندان اوین، در پی افزایش مشکلات قلب و ریه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان تهران بستری شد. این زندانی سیاسی مشروطه‌خواه پیش از این در اعتراض به رفتارهای نامناسب مسئولان زندان اوین با زندانیان، عدم نگهداری در شرایط قانونی و در اعتراض به حکمای اعدام صادر شده در ایران، از حدود 14 روز پیش در اعتصاب قضا بود. خالد پیرزاده دی ماه سال جاری از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب در فضای مجازی، در مجموع به 5 سال و 8 ماه حبس محکوم شده است. دادگاه کیفری تهران لیدا نقدی پرور، عضو هیئت مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران، را به اتهام آنچه ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب نامید، به جریمه مالی، ابطال گذرنامه و 18 ماه ممنوع خروجی محکوم کرد. خانم نقدی پری پیشتر مدتی را در زندان سپری کرده بود و یک بار هم به هنگام خروج از کشور با توقیف گذرنامه به او گفته بودند برای 1 سال ممنوع خروج است. لیلا نقدی پری، سینماگر حامی اعتراض‌های زن زندگی آزادی، در سال 1401 بود. اما خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع ایرانی و یک دیپلمات آگاه گزارش کرده که چین از جمهوری اسلامی خواسته به مهار حمله‌های حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ کمک کنند و تصریح کرده اگر به هر طریقی به منافع چین لطمه بخورد، به روابط تجاری تهران و پکن هم آسیب خواهد خورد. در گفتگو با جلیل روشنگل، تحلیلگر و کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، ابتدا از او پرسیدیم که حمله های حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ از چه نظر به منافع چین لطمه می زند. بیشتر در گفتگوی حمید فاطمی با جلیل روشندل.
چینی ها یک بازیگر عمده در منطقه هستند، چه به لحاظ تجاری، چه به لحاظ مراودات دیگری که با یکایک کشورهای منطقه دارند، یا خرید نفت و یا فروش کالاهای چینی در منطقه. و اصولا دریای سرخ فقط برای کشورهای ساحلی نیست، دریای سرخ راهی است که کشتی‌های تجاری ازش عبور میکنن، به دلیل اینکه میتونه ده‌ها ساعت طول مسافرت رو به سواحل اروپا کوتاه بکنه و به دریای مدیترانه وارد بشه، در حالی که راه دیگه اینه که برن از دماغه جنوب آفریقا دور بزنن و این خسارت مالی زیادی رو تحمیل میکنه. بنابراین الزاماً خواست چین و یا سایر کشورها برای عبور از این منطقه این نیست که به سواحل این منطقه دسترسی داشته باشن، اگرچه کشورهای ساحلی اون منطقه هم سهمی از این رفت آمدها دارن، تجارت و مراودات نظامی و غیره.
آقای روشندل، با توجه به همه اونچه که در منطقه در حال وقوع هست، به نظر شما این هشدار چین تأثیری بر جمهوری اسلامی برای مهار حوثی ها خواهد داشت؟
به نظر من تأثیر خواهد کرد. قبلا حوثی ها گفته بودن که در مورد چین خودداری خواهند کرد، ولی این پیام نشون میده که اینجا چین چیزی فراتر از این که کشتی‌های چینی محفوظ بمونند رو از ایران میخواد، و به احتمال زیاد کشورهای مثل آمریکا هم به چین فشار آوردن که از نفوذش در این قضیه استفاده بکنه و به این منازعه خاتمه بده. مسئله اصلی این استش که وابستگی جمهوری اسلامی به چین اینقدر زیاد هست که در حقیقت میتونه به خطر بیفته، به دلیل اینکه 90% صادرات نفتی ایران اونم با تخفیف به چین میره و جمهوری اسلامی علاوه بر صادرات نفتی عضو پیمان شانگهای هست که چین عضو مهم این پیمان به حساب میاد و مراودات تجاری دیگری هم بین دو کشور هست، حتی مراودات نظامی بین دو کشور وجود داره. بنابراین با وجود اینکه 90% نفت ایران به چین میره، اما این مقدار نفت فقط حدود 10% نفت مورد نیاز چین رو تامین میکنه. بنابراین چین خیلی راحت میتونه صرف نظر بکنه از نفت ایران و این صدمه اقتصادی بسیار بزرگ و شاید بگیم غیر قابل تحملی رو به ایران تحمیل خواهد کرد، و تازه یک بخشی از اون پولایی هم که به گروه های نیابتی میره از طریق همین فروش نفت هست، از راه دیگری که نداره. به هر صورت این قضیه میتونه یک اهرم فشار خیلی مهمی باشه، ضمن اینکه چینی ها با آمریکایی ها علارغم اختلافاتی که در بعضی مسائل دارن بر سر منافع ملی گفتگو میکنن، صحبت میکنن، از فشارهای به طور بگیم که اسلحه نرم استفاده میکنن و خواستاشون رو مطرح میکنن. در این مورد به خصوص به دفعات آمریکایی ها و چینی ها صحبت کردن که از نفوذ چینی ها در این قضیه استفاده بکنن. کشورهای مثل عربستان هم در منطقه هستن که در صورتی که صلح و آرامش در دریای سرخ برقرار بشه از اون آرامش منفعت میبرن.
آقای روشندل، بنابراین اگر چین به جمهوری اسلامی میگوید که بر حوثی ها فشار وارد بکنه برای مهار کردنشون، بنابراین معتقد هست که جمهوری اسلامی ایران پشت سر این حملات و حوثی ها هست؟
به نظر من میرسه که چینی ها اطمینان دارن، علارغم این که جمهوری اسلامی انکار میکنه، چینی ها اطمینان دارن که ایران پشت سر این تهاجم ها هست و خواست اونها یک خواست عام هست و نه صرفا برای خود چینی ها. ما نباید فکر کنیم که صرفا حوثی ها یا انصار الله وقتی میگه که ما چینی ها رو مورد حمله قرار نخواهیم داد، این برای اونها کافی هست و به این دلیل هستش که چینی ها دارن فشار رو روی جمهوری اسلامی بیشتر میکنن، به خصوص که جمهوری اسلامی در این اواخر با چینی ها خیلی هم رابطه موفق سیاسی نتونسته برقرار بکنه. بر سر اون مسئله جزایر سگانه که چینی ها نحوه رهیافتشون بر سر مسائل سگانه یک مقداری به نفع ایران نبوده، به هر صورت همه اینا باعث میشه که ایران بخواد در رفتار خودش تجدید نظر بکنه و هشدارهای مکرر بریتانیا و آمریکا رو هم در این منطقه به حوثی ها نبایستی ندیده بگیریم. اگر این بحران مهار نشه، خود منطقه دریای سرخ میتونه یک منطقه گسترده تری از جنگ اسرائیل و حماس باشه به عنوان یک گستره برونمرزی جنگ خاورمیانه.
گفتگوی حمید فاطمی رو شنیدید با جلیل روشندل درباره فشار چین بر جمهوری اسلامی برای مهار حمله های حوثی ها و دست برداشتن از حمایت از حوثی ها به دلیل مراودات اقتصادی که پکن و تهران با هم دارند. اما خیابان کارگر جنوبی در حوالی میدان قزوین یکی از پررفت آمدترین نقاط شهر تهرانه و جمعه شاهد وقوع فرونشست زمین بود. فرونشست زمین در بخشی از خیابان کارگر جنوبی که جمعه 6 بهمن اتفاق افتاد باعث شد که وسایل نقلیه عمومی هم مجبور به تغییر مسیر بشن. یک مقام وزارت نیرو در مرداد ماه امسال با بحرانی خوندن وضعیت بسیاری از استانها خبر داد که فرونشست زمین در برخی مناطق ایران تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانیه. وحید پوراستا درباره همین موضوع گفتگویی داشته با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و تحلیلگر حوزه آب که با هم میشنویم.
فرونشست پدیده هست که ما در سالهای اخیر بسیار بیشتر آثارش رو در ایران دیدیم به واسطه برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در محدوده‌های آبرفتی. وقتی فضای خالی میان ذرات خاک زیر پای ما که قبلا از آب پر بود و اشباع بود از آب خالی بشه و هوا جاش رو بگیره، هوا نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل وزن بالای این طبقات خاکی که وجود داره و فشرده میشه و وقتی فشرده میشه زمین پدیده فرونشست اتفاق میفته، یعنی ارتفاع زمین پایین تر میاد و این قضیه به این دلیل که همگن نیست باعث میشه که بسیاری از مناطق که در حالا دشت ها هستن، در شهر ها هستن، سوستر بشن. از طرف دیگه بسیاری از مناطقی که در شهرهای مثل تهران در روند شهرسازی توسعه پیدا کردن بدون توجه به تاریخچه‌ای که داشتن عملا اومدن روش ساخت و ساز کردن یا جاده کشیدن، خیابون کشیدن. بسیاری از مناطق در تهران متاسفانه بر روی رشته‌های حتی قنات عملا اومدن ساخت و ساز کردن و یا خیابون‌هایی رو درست کردن که در گذر زمان خیلی‌ها از اینها ریزش کردن و متاسفانه باعث سست سطح زمین شدن. این فرونشستی هم که در حوالی میدان قزوین در خیابان کارگر جنوبی اتفاق افتاده، خب گفته میشه یک فضای خالی در زیر زمین بوده، خب این حتی میتونست به واسطه پدیده فرونشست سستر هم بشه زمین و طبیعتا دهان باز بکنه و آسیب بزنه به هم شهر و هم اگر کسانی از اونجا عبور میکردن آسیب جدی ببینن. به طور کلی آن چیزی که ما الان در شهرهای بزرگی مثل تهران شاهد هستیم که مصرف آب در اونها بسیار زیاد هست و ذخایر آب سطحی مثل سدها کفاف نیازهای مصرفی شهر رو نمیدن، مدیران به دنبال استفاده از منابع آب زیرزمینی هستند و استفاده بیش از حد و برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی منتهی خواهد شد به فرونشست‌های بیشتر و آسیب بسیار بزرگتر به سازه‌ها، خیابون‌ها و مردم در حقیقت آسیب اصلی رو خواهند دید. و متاسفانه به این دلیل که این فرایند فرایند بازگشت ناپذیر هست و اثرش تا همیشه خواهد موند در اکثر نقاط، این آسیبا باعث میشه که شهری مثل تهران برای شهروندانش تبدیل به یک خطر بشه و شهری که این زلزله خاموش رو داره تحمل میکنه در گذر زمان وقتی زمین لرزه بزرگی وارد بشه و اثرگذار بخواد باشه، متاسفانه ترکیب این زلزله خاموش با آن زمین لرزه بسیار بزرگ لحظه‌ای مترادف هست با مرگ تعداد بسیار زیادی از ساکنان شهر تهران.
گفتگویی بود با نیکاهنگ کوثر درباره افزایش فرونشست زمین در ایران، خطراتش و دلایلش که روز گذشته هم در خیابان کارگر جنوبی در پایتخت شاهد اون بودیم. اما به تازگی اجرای ترانه دخت شیرازی از سوی گروهی از زنان ایرانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در قطر با حواشی بسیاری همراه بود. این اتفاق روز 29 دی ماه رخ داد و واکنش ها در حالی صورت میگیره که گروه بهاربند که نوازنده های زن در اون حضور دارن اجرای مشابهی هم در جام جهانی 2022 قطر داشته. در همین زمینه NCA خزعلی جمعه 6 دی با انتشار عکس‌های از این برنامه در حساب کاربری خودش نوشت که باید با کسانی که تلاش می‌کنن زن ایرانی رو در قالب‌های غیر واقعی به تعبیر او و مزامین سخیف به دنیا معرفی کنن برخورد بشه. این یکی از واکنش‌هایی هست که به این اتفاق رخ داده و برخی از کاربران و مخاطبان رادیو فردا هم نظرات خودشون رو با ما در این باره در میون گذاشتن که مثلا عبدالرحمن اشاره کرده به این موضوع و گفته مشخص شد با حجاب مشکل ندارن، با خوشحالی مردم و رقص و آهنگ مشکل دارن. سپاسگزارم از همراهیتون. با این بخش خبری همچنان با ما بمانید.